بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. در ادامه درس کتاب مبارکه دره نجفیه هست، رسیدیم به برهان 25. بزرگوار الله مقام تابع این برهان شریف ثابت فرمودند که این عالم، این جهان آفرینش صانع داره و صانع این عالم مدبر و حکیم است و ثابت فرمودن که انسان فایده از خلقت انسان و مقصود از خلقت انسان برخلاف حیوان برای حظ بردن و لذت بردن از زندگانی دنیا نیست. نهایت مقصود انسان و مقصد انسان فرمودن که این دنیا و این عالمی که الان درش واقع هستیم مقصد نهایی انسان برخلاف حیوان نیست، بلکه انسان برای جهان دیگری آفریده شده و مثل جنینی که از فضای رحم مادر متولد میشه وارد در دنیای دیگر میشه، ما هم از این جنین دنیا، از این رحم دنیا مثل اون جنین متولد خواهیم شد و وارد در عالم دیگر خواهیم شد و این را به دلیل عقل بزرگوار الله مقام ثابت فرمودن که انسان منافع و مزار داره و نسبت به منافع و مزار خودش جاهله، جاهل صرفه و لازم هست و واجب هست در حکمت الهیه که پیغام آورانی از خدای متعال که عالم باشند به منافع و مزار در میان انسانها از جانب خدای متعال مبعوث بشن، برانگیخته بشن و منافع و مزار انسان را برای جهان دیگری که به خصوص بایستی در اون جهان متولد بشه و مقصد انسان در اون جهان هست، بایستی که این منافع و این مزار را به انسان برسانه. ثابت فرمودن که بایستی در هر زمانی کتابی از جانب خدای متعال، کتاب احکام الهیه که بیان منافع و مزار باشه، در روی زمین باشه که منافع و مزار احکام مربوط به منافع و مزار احکام الهیه در این کتاب ضبط شده و مضبوط باشه و این کتاب منتشر باشه در میان انسانها، منتشر باشه روی زمین برای اونهایی که طالب هدایت و طالب نجات هستن. ثابت فرمودن که از میان انبیاء متعددی که خدای متعال پشت سر هم انبیاء متعدد، حجتهای متعددی که خدای متعال روی زمین فرستاد، فرمودن که ثابت فرمودن که از انبیاء گذشته خدای متعال کتابهاشون را و صحفشون را از روی زمین جمع آوری فرموده، منقرض فرموده و کتابی که کتاب الهی هست و حقیقتا منسوب به خدا هست و کتاب احکام الهی از روی زمین در زمان ما قرآن کریم هست، کتاب رسول خدا صلی الله علیه و آله. در این برهان که برهان 25 باشه، بزرگوار علی الله مقامی ثابت فرمودند که کتاب که مجموعه از الفاظ هست اگر روی زمین باشه، برای اینکه وجود کتاب فایده داشته باشه، فایده در حکمت الهی داشته باشه، کتاب خدا روی زمین بایستی که این کتاب حامل معنا و عامل به این کتاب روی زمین و به همراه کتاب باشه. اگر صرف الفاظ روی زمین باشه ولی معنا این الفاظ نداشته باشه، یا معنا نزد خدا باشه و معنا را به همراه کتاب قرار نداده باشه، وجود این کتاب روی زمین لغوه. بعد بزرگوار علی الله مقام ثابت فرمودن بنابر این مقدمات که در نتیجه بایستی همیشه همراه کتاب خدا، حامل این کتاب، عالم به معنای این کتاب، عامل و عمل کننده به این کتاب بایستی که همیشه در روی زمین باش. در زمان رسول خدا صلی الله علیه و آله، خود اون بزرگوار بودن صلی الله علیه و آله، حامل کتاب خدا، عالم به معانی کتاب خدا و عامل حقیقی و عمل کننده کامل و مطلق به کتاب خدا در روی زمین. بعد از رسول خدا صلی الله علیه و آله، بنابر مقدماتی که و برهانهایی که در این برهان شریف، در برهان 25 به واسطه دلائل عقلی و یقینی و نقلی که ثابت فرمودن، بعد از رسول خدا صلی الله علیه و آله، حامل این کتاب روی زمین، عالم به معانی این کتاب و عمل کننده کامل و مطلق به این کتاب روی زمین، امیرالمؤمنین بود صلوات الله علیه، و بعد از امیرالمؤمنین اولاد معصومین 11 گانه حضرت بودند و هستند که امام زمان ما باشند صلوات الله علیه روی زمین، که عالم به معنای کتاب، حامل این کتاب و عامل و عمل کننده کامل و مطلق به کتاب خدا هستند روی زمین. برای اثبات این موضوع، یعنی برای اثبات حامل کتاب بعد از شهادت و رحلت رسول خدا صلی الله علیه و آله، برای اینکه ثابت بفرمان و برای اینکه اتمام حجت بفرمان بر مخالفین که حامل کتاب خدا، عالم به معنای این کتاب و عامل و عمل کننده به این کتاب، امیرالمؤمنین بودن صلوات الله علیه و اولاد معصومین 11 گانه آن حضرت صلوات الله علیهم اجمعین، فرمودند بزرگوار علی الله مقامه، دلائل محکمه و برهانهای قطعیه یقینیه برای اینکه برای اهل حق این معتقد حق ثابت بشه، یقینی بشه، و برای اهل خلاف این معتقد حق محل حجت بشه. از جمله برهانهایی که در اینجا بزرگوار علی الله مقامه ذکر فرمودن این بود که از جمله برهانها فرمودن که به اتفاق عامه و خاصه، به اتفاق اهل سنت و شیعه، که به اهل سنت میگیم عامه و به شیعه میگیم خاصه، به اتفاق عامه و خاصه بعد از رسول خدا صلی الله علیه و آله، هیچ کدام از رؤسای مخالفین، هیچ کدام از رؤسای مخالفین عالم به معانی کتاب، حامل کتاب و معصوم و مطهر در دین خدا نبودند. هیچ کدام از رؤسای مخالفین، و به اتفاق عامه و خاصه اعلم امت بعد از رسول خدا صلی الله علیه و آله، یعنی قرین با قرآن، حامل قرآن بعد از رسول خدا صلی الله علیه و آله، امیرالمؤمنین بود صلوات الله و سلامه علیه، که حتی رؤسای مخالفین حتی ادعای این مطلب را برای خودشون نداشتن و حتی برخلاف این برای خودشون اثبات میکردن، یعنی جهل به معنای قرآن برای خودشون اثبات میکردن، که در ادامه باز به طور تفصیل بیان انشاءالله خواهیم کرد که خوندیم اون رساله ای را از علمای، از جمله اعلم علمای اهل عامه به نام ترمذی، که ذکر کرده بود عقاید اهل سنت را، و در عقایدی که ذکر کرده بود از جمله عقاید این بود که خلفایی که به ناحق بودند بعد از رسول خدا صلی الله علیه و آله، همه جاهل بودند، به کتاب خدا جهل داشتند، و تمام این رؤسای مخالفین و سایر صحابه در مجهولات خودشون رجوع میکردند به امیرالمؤمنین صلوات الله و سلامه علیه، و همه اتفاق نظر داشتند، همه متفق بودند بر این حقیقت که معنای قرآن در سینه مقدس امیرالمؤمنین هست صلوات الله علیه، و خود همین شخص بیان کرده بود اون جمله مکرر از خلیفه ثانی را لعنت الله علیه، که لولا علیون لهلک عمر، که در مواضع عدیده و عدیده و عدیده این جمله را ذکر میکرد، در مواضع عدیده جمله را ذکر میکرد، و به خصوص به عنوان مثال و به عنوان شاهد اون اشخاصی را که از یهود بودند و آمدند در نزد خلیفه ثانی و خلیفه ثانی درماند از جواب اونها، و اونها شرط کرده بودند که اگر نتوانند به جوابشون برسن از اسلام برگردن و بر بطلان اسلام العیاذ بالله حکم کنند، خود همین عالم سنی ذکر کرد ماجرای این داستان را که سلمان رفت و امیرالمؤمنین را صلوات الله علیه حاضر کرد و به واسطه حضرت صلوات الله علیه اونها جوابهای خودشون را شنیدن از کتابهای آسمانی گذشته و به اهل اسلام داخل شدن، داخل در اسلام شدن، و اون حالت استیصال و درماندگی خلیفه ثانی و به دست پا افتادن او در محضر امیرالمؤمنین صلوات الله علیه که حضرت به داد او برسن به عنوان شاهد در اینجا ذکر کرده بود. بعد بزرگوار علی الله مقامی غیر از این مطلب، یعنی غیر از این مطلب که به اتفاق عامه و خاصه عالم، عالم به معنای کتاب خدا، حامل کتاب خدا و عمل کننده مطلق کتاب خدا امیرالمؤمنین بود صلوات الله علیه، فرمودند بزرگوار علی الله مقامه به تصریح آیات کتاب خدا از جمله آیات شریفه، ولا تطع منهم آثما او کفورا، تبعیت و اطاعت کردن از کسی که گناهکار هست، دچار و مبتلا به اثم هست، به گناه هست، او کفورا و ناسپاس، نمیتوان محفوظ و معصوم به حفظ الهی نیست، اطاعت کردن غیر معصوم بنابر این آیه شریفه حرامه. و از جمله آیات دیگر، ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا و تبع هوا و کان امره فرطا، حرام هست اطاعت کردن از کسی که خدا قلب او را غافل کنه، یعنی مبتلا مثلا به فراموشی بشه، مبتلا به اشتباه بشه، به سهو بشه، به نسب نسیان بشه، به خطا بشه. شخصی که محفوظ به حفظ خدا نیست، در رسانیدن دین مبتلا به فراموشی میشه مبتلا به اشتباه میشه، مبتلا به خطا میشه، جاهل هست در دین خدا، در احکام الهیه، تبعیت کردن این شخص حرامه. و به اتفاق اهل عامه و خاصه، به اتفاق عامه و خاصه، رؤسای مخالفین هیچ کدامشان معصوم به عصمت الهیه نبودند و هیچ کدامشان عالم، عالم کامل، عامل، عالم مطلق به معانی کتاب خدا نبودند. و بنابر تصریح آیه کتاب خدا در آیه تطهیر، معصوم حقیقی بعد از رسول خدا صلی الله علیه و آله در روی زمین به اتفاق عامه و خاصه امیرالمؤمنین بود صلوات الله و سلامه علیه. پس به اتفاق عامه و خاصه، به اتفاق عامه و خاصه منتهی به ضرورت اسلام، ریاست رؤسای مخالفین بر باطل بود، ریاست رؤسای مخالفین بر غیر حق بود، بر باطل بود و بر مخالفت با حکم خدا و حکم رسول خدا بود صلی الله علیه و آله، به اتفاق معتقداتی که محل اتفاق هست در میان اهل سنت و در میان شیعه که رسیدن به این آیه شریفه ولا ینال و عهدی الظالمین. کسی که متعهد بشه، کسی که عهده‌دار بشه عهد خدا را، در حالی که شایستگی و لیاقت عهده‌دار شدن را نداره، این شخص جزء ظالمین و جزء کافرین هست. پس بطلان رؤسای مخالفین به نص کتاب خدا و به احادیث متفقون علیه در میان شیعه و سنی مطلبی از کاملا یقینی، کاملا واضح و کاملا بیان برای هر کسی که طالب نجات و طالب هدایت هست، محل یقین هست، خیلی آسان و واضح. ادامه مطلب بزرگوار هست علی الله مقامه. پس به همین نسق بدون تفاوت یافتیم که چنان که صاحب چنین صفات کمالیه در یک زمانی بوده، در همه زمانها باید باشد به حکم عقل و نقل. اما نقل که از حد حصر بیرون است، از اخبار و آیات که بعضی از آیات همینها بود که عرض شد. اما حکم عقل که مکرر در این رساله گذشت به انواع دلیلها که مادام که خلق منافع و مزار دارند و جاهلند به آنها، عالم امینی که ایشان را به منافع برساند و از مزار بازدارد ضرور دارند، به طوری که به جهل و غفلت و سهو و نسیان هم از منفعت نجات باز نمانند و از ضرر هلاک متضرر نشوند. مگر آن که بعد از اتمام حجت کسی عمدن بخواهد از منفعت نجات باز ماند و به ضرر هلاک متضرر شود، پس آنگاه ملامت بر او وارد خواهد بود، نه بر خداوند حکیم قدیر هادی رؤوف رحیم. خب بزرگوار علی الله مقامه فرمودن که به دلیل عقل و به دلیل نقل. دلیل نقل یعنی آیات کتاب خدا و احادیث متفقون علیه از رسول خدا صلی الله علیه و آله که محل اتفاق سنی و شیعه است. به دلیل نقل همیشه همراه با کتاب خدا بایستی حجتی ناطق، عالم و کامل و حامل معنای کتاب و عمل کننده حقیقی به کتاب تا روز قیامت روی زمین موجود باشه. و میرسن به اون حدیث ثقلین که متفقون علیه شیعه و سنی هست. و باز خود این حدیث یعنی اینقدر دلائل متعدد و متعدد و متعدد که گفتیم اینجا برای احدی ذره‌ای شکی و شبهی باقی نمیگذاره. اینی تارکن فیکم الثقلین کتاب الله و عترتی اهل بیتی ما ان تمسکتم بهما لن تذلو بعدی ولن یفترقا حتی یردا علی الحوض. من دو شیء بسیار گرانبها، دو شیء دو چیز بسیار گرانبها در میان شما به امانت میگذارم، کتاب خدا و عترتم اهل بیتم که همیشه همراه یکدیگر هستند. تا وقتی که به این دو تمسک بجویید هرگز گمراه نخواهید شد و این دو هرگز از یکدیگر جدا نخواهند شد تا روز قیامت، تا اینکه بر حوض کوثر که در روز قیامت باشه بر من وارد بشه. این دلیل نقل. دلیل نقل که گفتیم احادیث متعدد و آیات متعدد در اینجا موجود، محل اتفاق اهل سنت و شیعه. اما دلیل عقل، دلیل عقل را فرمودن بزرگوار علی الله مقامه، تا وقتی که خلق خدا، تا وقتی که انسان روی زمین متولد میشه، قبلا ثابت فرمودن و این مطلب ضروری اهل ادیان آسمانی هست، ضروری عقلا هست، که مقصد نهایی انسان این دنیا نیست، مقصد نهایی انسان اون جهان پس از و بعد از مرگ، اونجا هست مقصد نهایی انسان. و انسان روی این زمین جاهل صرف متولد میشه و انسان مزار و منافع داره و از این منافع و مزار آگاه نیست. پس همیشه بایستی که حکم الهی روی زمین برای این انسان موجود باشه و بایستی همیشه یک عالمی که معنای حکم خدا را میدانه، عالمی که عمل کننده به این کتاب خدا باشه، عالمی که هم کننده این کتاب خدا باشه، بایستی روی زمین موجود باشه که حکم خدا را به هر کدام از این مکلفین برسانه، وگرنه خلقت انسان روی زمین لغو و بی حاصل هست و خدای حکیم فعل لغو و بیهوده از او صادر نمیشه، فعل لغو و بیهوده از او صادر نمیشه. پس امام زمان ما صلوات الله علیه واجب هست به همراه این کتابی که روی زمین هست، به همراه این کتاب همیشه روی زمین باشه. دلیل عقل، دلیل نقل، ضرورت عقلا، ضرورت اسلام، ضرورت شیعه مطلبی هست به قدری محکم که ذره جای خدشه برای احدی باقی نمیگذاره. بعد بزرگوار میفرمان مثل این که خداوند حکیم چون خلق خود را مجوف آفرید، مجوف یعنی تو خالی، صاحب شکم، صاحب معده، اعضایی که احتیاج داره که درش پر بشه، تو خالی آفرید و محتاج کرد ایشان را به مدد و قضا، قضا و مددی هم آفرید و به هر سببی که بود به ایشان تعلیم فرمود کیفیت استعمال را و اتمام حجت خود را فرمود به طوری که نقصی در آن نبود. پس بعد از انعام نعمت و اتمام حجت، اگر کسی عمدن قضا و مدد مقرر خداوند را بخواهد استعمال نکند و بخواهد خود را هلاک کند به استعمال نکردن مدد نافع و قضا یا به استعمال کردن سموم قتاله، ملامت بر او واحد است، ملامت بر او وارد است، نه بر حکیم بی نیاز. اینجا بزرگوار علی الله مقامه به دلیل ضرورت عقلا صفات الهیه را اول برشمردن، بعد این مساد شریف را بیان کردن. فرمودن خداوند حکیم، قدیر، هادی، رؤوف، رحیم، اینها صفات خدای متعال است. خدایی که صاحب حکمت، یعنی عمل لغو و بیهوده از او صادر نمیشه. خدایی که قدیر، قدرت داره، یعنی خلق نمیتوانن جلو اراده خدا را، جلو اراده خدا را، جلو دین خدا را روی زمین بگیرن. خدایی که هادی هست، خدایی که هدایت میکنه خلقش را، و رؤوف و رحیم هست، خدایی که دلسوز و مهربانه و راضی به گمراه شدن خلقش و متضرر شدن خلقش و هلاک شدن خلقش نیست. پس در نتیجه خدای حکیم، قدیر، هادی، رؤوف، رحیم در کار خودش، در امر خودش هیچ نقصانی، هیچ قصوری از او صادر نمیشه. او دینش را روی زمین واضح قرار میده، او حجت را، حامل کتاب را، عالم به معنای کتاب را، عالم معصوم به معنای کتاب را روی زمین به همراه کتاب قرار میده. در اینجا اگر کسی خودش را هلاک میکنه، جای هلاکت، جای کفر در کجا واقع میشه؟ این را به خصوص در مقدمه کتاب مبارک کفایه که تحقیق میکنیم در همین آخر بیان فرمودند، در همین اواخری که مطلب را تحقیق کردیم بیان فرمودند. فرمودند کفر در کجا پیدا میشه؟ کفر در اون جای پیدا میشه که خدا دینش را میرسانه، میفهمانه، مکلف این دین را میفهمه، مکلف را صاحب اختیار قرار میده بر اقرار کردن یا نکردن. این مکلف به سوء اختیار خودش، یعنی به اختیار بد خودش، این دین را، این امر خدا را قبول نمی کنه. اینجا خدا هلاک را برای این شخص می آفرینه. اینجا نام این شخص میشه کافر. وگرنه تا خدا نرسانه، تا وقتی دین خدا نرسه، تا وقتی این شخص نفهمه، تا وقتی صاحب اختیار بر اقرار و تکذیب نداشته باشه، که این شخص اسمش مؤمن و کافر نمیشه. پس اینجا خدا کفر را می آفرینه، کفر را به اختیار خلق می آفرینه. بعد از اتمام نعمتش، بعد از انعام نعمتش، بعد از اتمام حجتش می آفرینه. بعد بزرگوار علی الله مقام این مثال شریف را بیان فرمودند. فرمودند انسانی که در این دنیا آفریده شده و مقصد نهایی او این دنیا نیست، مقصد نهایی انسان این دنیا نیست، به ضرورت عقلا چه برسه به ضرورت اسلام، مقصد نهایی انسان این دنیا نیست. با وجود این که انسان در این دنیا احتیاج به غذا داره، پس غذا خوردن در این دنیا مقصد نهایی انسان نبوده، این فرع خلقت انسان بوده. خدایی که در این احتیاج، در این نیاز از او قصوری و تقصیری صادر نشده، فرمودن به هر سببی که بوده، چجور این قضا را، چجور این وجود زندگانی و زیست و بقای انسان را روی زمین قرار داده، چجور این انسان را، این بدن را آفریده بتوانه از این قضا استفاده کنه، در دهانش خورد کنه، با بزاقش این را نرم کنه، چجور این را برای انسان مری آفریده، معده آفریده، برای انسان روده ها آفریده، روده های طولانی آفریده، چجور هر چیزی را در جای خودش به بهتر نحو قرار داده، چجور هضم را و جذب را و دفع را در انسان تدبیر کرده. خدایی که از این نیاز کوچک در مقابل اون هدف اصلی انسان کوتاهی نکرده، و به بهتر شکلی جواب این نیاز را و رفع این نیاز را در این عالم برای انسان تدبیر کرده و تقدیر کرده، چطور میشه در مقصد نهایی انسان، در هدف اصلی و غایی از خلقت این خدا کوتاهی کرده باشه؟ پس به طریق اولا خدا اینجا کوتاهی نکرده و اسباب را تدبیر و تقدیر فرموده که انسان به این هدف خودش برسه. پس به حکم عقل دانستیم که همیشه این خلق جاهلند به منافع و مضار خود و همیشه محتاجند به عالمی امین که خیانت نکند به ایشان که هلاک شوند، اگرچه از روی غفلت و سهو و نسیان باشد. می‌فرماید حکم خدا که به خلق نرسه، چه بخواد این حکم از روی معصیت نرسه، چه از روی فراموشی نرسه، چه از روی اشتباه نرسه، اینجا خلق متضرر میشن. پس حجتی را که خدا قرار میده، همونطوری که به دلیل نقل، دلیل قرآن ثابت کردیم بایستی معصوم از خطا و اشتباه و فراموشی و معصیت باشه، دلیل عقل همین مطلب را در جای خودش ثابت میکنه. به عالمی امین که خیانت نکند به ایشان که هلاک شوند، اگرچه از روی غفلت و سهو و نسیان باشد. و این حکم و این حکمت تغییر پذیر نیست از جانب خداوند حکیم، مادام که خلق جاهلند به منافع خود یا غافلند یا سهو و نسیانی دارند. مادام که خلق جاهلند به منافع خود یا غافلند یا سهو و نسیانی دارند، ان الله لا یغیر ما بقوم حتى یغیر ما بانفسهم ولن تجد لسنت الله تبدیلا ولن تجد لسنت الله تحویلا. و چون این اشخاصی که متصف به این صفات باشند، به اتفاق خاص و عامه رؤسای عامه نبودند، رؤسای مخالفی نبودند، رؤسای عامه نبودند و احدی از عامه ادعای چون این صفات را از برای رؤسای خود نکردن، چه جای اثبات آنها را از برای ایشان. پس معلوم شد که قرآن در هر زمانی باید معنا داشته باشد و در هر زمانی تر و تازه باشد و حامل عالم بی خطا و سهو و نسیانی از برای آن باشد، و الا بی فایده خواهد بود چیزی از آن و بی فایده از حکیم سر نزند. خب در اینجا بزرگوار علالله مقامه به مطلبی که در عبارتهای قبلتر ذکر فرمودن و ثابت فرمودن اشاره کردن، فرمودن از جمله آیات دیگر در کتاب خدا این آیه شریفه هست، کونو مع الصادقین. این آیه به زمان امر، به صیغه امر، به زمان حال، و همیشه برای اینکه این کتاب لغو و بی حاصل و بیهوده نباشه، وقتی خدای متعال به صیغه امر مطلب را بیان میکنه، بایستی مصداق داشته باشه، بایستی همیشه صادقینی روی زمین باشن که خطاب خدا به مخاطبین مصداق عینی و خارجی داشته باشه، که این آیه وجودش لغو و بیهوده روی زمین نباشه. پس این آیه هم باز بالا و در ادامه و پشت سر اون دلیل های گذشته که ذکر فرمودن، این آیه هم شهادت میده که همیشه بایستی به همراه این قرآن روی زمین عالمی که امین باشه، صادق باشه در رفتار خودش، در گفتار خودش، در عقاید خودش، عالمی که معصوم باشه به عصمت حقیقی، عالمی که مبلغ باشه از جانب خدا حکم مکلفین را، روی زمین به همراه قرآن باشه. اگر نباشه، فرمودن تا وقتی که خدا روی زمین انسان می آفرینه، تا وقتی روی این زمین انسان متولد میشه، یعنی روی این زمین منافع و مضاری وجود داره که بایستی شخص عالم حکیم این منافع و مزار را از جانب خدا برسانه. پس همین تولد انسان روی زمین نشان دهنده و حکایتگر وجود حجت هست صلوات الله علیه روی زمین. من و شمایی که اینجا نشستیم، وجود ما دلالت کننده بر وجود حجت هست صلوات الله علیه روی زمین. همون مطلبی که همین بزرگوار علی الله مقامه از شیخ احد علی الله مقامه نقل میکنن، که شخصی آمد خدمت بزرگوار علی الله مقامه عرض کرد که دلیل بر وجود امام صلوات الله علیه در روی زمین چه هست؟ فرمودن بزرگوار، همین که تو صاحب عقلی، همین که میدانی امامه را باید بر سر کرد نه بر پا، همین وجود دلیل بر وجود حجت خدا هست روی زمین. همین که روی زمین زندگی میکنیم، صاحب منفعت و مضرتیم، روی زمین هستیم، برای جهان دیگر آفریده شدیم، وجود من و شما، وجود انسان روی زمین دلالت بر وجود حجت خدا میکنه صلوات الله علیه، که بایستی و واجب هست و لازم هست که روی این زمین باشه. یعنی یکی از آیات، یکی از نشانه ها، دلالت های وجوب وجود حجت خدا، وجود حجت زنده روی زمین، همین تولد و بقای انسان روی زمین هست. بعد بزرگوار علی الله مقامه می فرماد، پس معلوم شد که قرآن در هر زمانی باید معنا داشته باشد و در هر زمانی تر و تازه باشد و حامل عالم بی خطا و سهو و نسیانی از برای آن باشد، و الا بی فایده خواهد بود چیزی از آن و بی فایده از حکیم سر نزند، و این اشخاص باید مشهور و معروف باشند تا فایده وجودشان حاصل شود، و مدعی چنین مقامی ائمه ما بودن علیهم السلام به اتفاق شیعه، بلکه به اتفاق خاصه و عامه. چرا که حدیث شریف انی تارکن فیکم الثقلین کتاب الله و عترتی اهل بیتی ما ان تمسکتم بهما لن تظلوا بعدی ابدا، به اختلاف الفاظ و اتحاد معنا از خاصه و عامه به اسانید متعدده که از حد تواتر بیرون است در میان است. و حدیث این که کتاب و عترت او صلی الله علیه و آله از یکدیگر مفارقت نمی کنند تا وارد شوند بر او صلی الله علیه و آله در لب حوض کوثر از خاصه و عامه به اسانید متعدده که از حد تواتر بیرون است در میان است. و احادیث صحیحه از خاصه و عامه که از حد تواتر بیرون است، که عترت او صلی الله علیه و آله 12 امام معروف به حسب و نسب هستند صلوات الله علیهم اجمعین، در میان است. و کتاب مبارک غایت المرام در عربی و فارسی الحمدلله در میان عباد و بلاد منتشر است. پس به حکم عقل و نقل به طور یقین بدون شائبه ریب و شک و زن و تخمین دانستیم که ائمه طاهرین طیبین معصومین عالم و حامل و عامل به کتاب مبینن صلوات الله علیهم اجمعین، که بدون تمسک به ایشان کتاب خدا کتابیست بدون عالم حامل عامل و کافی نیست. هاذ اعتقادی فیه قد ابدیته فلیقبل الواشون او فلیمنعو. پس در اینجا این برهان 25 با این شعر از بزرگوار علی الله مقامه که اینجا اشاره برش فرمودن به پایان میرسه. فرمودن در اینجا که به اتفاق عامه و خاصه، به اتفاق عامه و خاصه بنابر حدیث هایی که متفقون علیه هست از رسول خدا صلی الله علیه و آله، بایستی همیشه همراه کتاب خدا حجتی از جنس رسول خدا صلی الله علیه و آله روی زمین به همراه کتاب خدا باش. به اتفاق عام و خاص خلفاء پیغمبر صلی الله علیه و آله، به اتفاق سنی و شیعه، تعداد خلفاء برحق پیغمبر صلی الله علیه و آله که حضرت برش نص فرمودن، نه حضرت برش حدیث صادر کردن و عام و خاص هر دو قبول دارن، تعداد خلفایی که پیغمبر تعیین فرمودن 12 خلیفه هستند. و اسامی این 12 خلیفه صلوات الله علیهم اجمعین، انشاءالله در جلد دوم برش میرسیم، اسامی این 12 خلیفه صلوات الله علیهم اجمعین در میان عام و خاص مشهوره. بنابر احادیثی که هر دو فرقه از رسول خدا صلی الله علیه و آله روایت میکنن، اسامی ائمه را حضرت صلی الله علیه و آله بیان فرمودن و احادیثی که فرمودن در کتاب غایت المرام مرحوم آقای سید هاشم بهرانی رضوان الله علیه جمع آوری فرموده، در هر آیه، در هر حدیثی، در هر موضوعی، در هر حدیثی از رسول خدا صلی الله علیه و آله، در هر موضوعی از آیات، بزرگوار رضوان الله علیه احادیث عامه را جدا ذکر میکنه و احادیث خاصه را جدا ذکر میکنه و در خیلی از موضوعاتی که ذکر میکنه تعداد احادیث عامه تعدادن و عددن از احادیث خاصه و شیعه بیشتر هست. اینقدر حجت خدا بیان و واضح و آشکار روی زمین، اینقدر وجود حجت صلوات الله علیه محل یقین و واضح و بیان و آشکار روی زمین، غیر از این اتمام حجتی که خدا کرده، به این طور اتمام حجت دیگری هم کرده که رؤسای عامه و خاصه، که رؤسای عامه به اتفاق عامه و خاصه، به اتفاق شیعه و سنی، هیچ کدام از رؤسای مخالفین، از اون خلفایی که آمدن به رأی مردم، به نظر مردم، یا از روی شورایی که تعیین شد، یا از روی قهر و غلبه آمدن اینها خلیفه شدن، هیچ کدام از رؤسای مخالفین ادعای این که عالم به کتاب خدا هستند، ادعای این که صاحب عصمت هستن، ادعای این که اینها ازشون اشتباهی و خطایی و جهلی صادر نمیشه، هیچ کدام این ادعا را نداشتن، بلکه بالعکس بنابر اقوال متعددی که خواندیم از علمای عامه، مثل قول خلیفه ثانی، مثل قول خلیفه اول، در مواضع متعدد خود اینها روی منبر بر جهل خودشون بر کتاب خدا شهادت میدادن. این هم اتمام حجت دیگر، نور بالای نور بر اینکه ائمه ما صلوات الله علیهم اجمعین به این جور، به این وضوح، به این بیان بودن، به این یقینی بودن، خدای متعال این جور امر اینها را برای مکلفین روی زمین واضح فرموده. و اتمام حجتی دیگر، این که فقط ائمه ما بودن صلوات الله علیهم، غیر از این همه دلالت‌ها که این عصمت را و این علم را برای خودشون اثبات می‌فرمودن. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آل طاهرین. اینجا برهان 25 به پایان میرسه. میفرماد بزرگوار علی الله مقامه در این شعری که بیان فرمودن، این هست اعتقاد من در این مطلب که این را آشکارش کردن. حالا اونهایی که خلاصه نمیخوان قبول کنن، اهل غرض هستن، بدگو هستن، اونهایی که دنبال عیب هستن، عیب جو هستن، میخوان قبول کنن یا اینکه قبول نکنن، این دیگه به گردن و عهده خودشون هست. خدا حجتش را روی زمین قرار داده. برهان 26 در این برهان یک صفحه تقریبا از برهان 26 را میخوانیم، انشاءالله بقیهش باشه به مجلس بعد به توفیق امام علیه السلام. برهان 26 صریح آیه قرآن است: به طوری که هیچ تشابهی در آن نیست، که در قرآن آیات محکمه و متشابه موجود است. چنان که فرموده هو الذی انزل علیک الکتاب منه آیات محکمات هن ام الکتاب و اخر متشابهات فاما الذین فی قلوبهم زیغ فیتبعون ما تشابه من ابتغاء الفتنه و ابتغاء تأویله و ما یعلم تأویله الا الله، تا آخر آیاتی که در این مقام نازل شده. و شک نیست که کسی که معنای متشابهات قرآن را نداند نتواند حامل و عامل به تمام قرآن باشد، چرا که آنچه در متشابهات آیات است از معناها غیر از معناهای آیات محکم است. نهایت معنای این قبیل با معنای آن قبیل از آیات منافاتی ندارد، ولیکن در این که باید معنای این قبیل غیر از معنای آن قبیل باشد شکی نیست، چرا که اگر معنای آنها عین معنای اینها بود آیات متشابه لغو و بیفایده و مکرر و بیحاصل بود، و یقینا خداوند عالم جل شأنه چون این کار بیفایده ای نمی کند. پس یقینا معنای آنها غیر از معنای آیات محکمه است. و در این که رؤسای عامه دانا به معانی متشابه قرآن نبودن شکی نیست، پس ایشان نتوانند حامل و عامل به تمام کتاب خدا باشند. و چگونه احتمال می رود که ایشان عالم و دانا به متشابهات آیات قرآن باشند و حال آن که معانی لغویه ظواهر قرآن را تماما نمی دانستند؟ چه جای معانی باطنیه آن را، چنان که حدیث از خاصه و عامه نقل شده که معنای تخوف را نمی دانستن، و احادیث بسیار از خاصه و عامه روایت شده که از حد تواتر گذشته که در احکام فقهیه در بسیاری از حوادث در می ماندن، با وجودی که باب قیاس و استحسان و رأی و اشهاد را بر روی خود باز کرده بودند، و در بسیاری از حوادث به اتفاق خاصه و عامه رجوع به حضرت امیر علیه السلام می کردند و بعد از حل مشکلشان می گفتند لولا علیون لهلک عمر، و در بسیاری از حوادث بعد از حل مشکل آن می گفت نباشد روزی که عمر باشد بی ابوالحسن، و نباشد قضیه‌ای و حادثه‌ای بدون ابوالحسن صلوات الله علیه، و آنچه عرض شد محل اتفاق خاصه و عامه است. تا همینجا را می‌خوانیم. تا به اینجای مطلب فرمودن بزرگوار علی الله مقامه به تصریح کتاب خدا بعض از آیات کتاب خدا آیات متشابهه هست. یعنی چه آیه متشابه؟ یعنی آیه‌ای که معنای ظاهری این آیه، معنای ظاهری این آیه اون چیزی نیست که مراد و مقصود خدا و رسول خدا از این آیه است. معنای ظاهری با معنای اصلی این آیه فرق میکنه. معنای ظاهری معنای اصلی این آیه نیست. به تصریح کتاب خدا، در کتاب خدا آیات متشابهه داریم. آیه شریفش را هم ذکر فرمودن هو الذی انزل علیک الکتاب منه آیات محکمات هن ام الکتاب و آخر متشابهات فاما الذین فی قلوبهم زیغ فیتبعون ما تشابه من ابتغاء الفتنه و ابتغاء تأویله، اونهایی که دنبال فتنه جویی میگردن، اونهایی که متدین و مؤمن نیستن، اونها به جای این که به آیات محکمات متمسک بشن به آیات متشابهات متمسک میشن. و ما یعلم و تأویله الا الله و راسخون فی العلم. در اینجا پس معلوم و واضح و بیان هست که این کتاب خدا آیات متشابهه داره، یعنی معنای ظاهر این آیه برخلاف مراد خدا هست. این جای خودش ثابت. فرمودن بزرگوار علی الله مقامه رؤسای مخالفین یعنی اولی خلیفه اول، خلیفه دوم، خلیفه سوم، معاویه و همین جور ادامه اینها از بنی امیه و بنی العباس، به خصوص خلیفه اول و دوم و سوم که خیلی محله و محط نظر اهل سنت هست، برای اینها به اتفاق سنی و شیعه، اینها نه تنها معنا و تفسیر باطنی از آیات متشابه را نمی دانستن، جاهل بودن، اینا جاهل بودن به کتاب خدا، بلکه در خیلی از جاها حتی معنای ظاهر یک لفظ را هم نمی دانستن. عرب بودن، تعجب این است، اینا عرب بودن، در عرب متولد شده بودن، در عرب بزرگ شده بودن، کتاب خدا هم به زبان عرب هست. اینها معنای ظاهری، ترجمه ظاهری یک لفظ عربی از کتاب خدا را در خیلی از جاها نمی دانستن، مثل لفظ تخوف. اینجا بزرگوار علی الله مقامه به این لفظ از کتاب خدا اشاره فرمودن. کتابی هست چاپ شده، کتاب تفسیر قرآن در دانشگاه الازهر مصر که در میان اهل سنت معتبرترین جامعه علمی هست، در میان اهل سنت، در دانشگاه الازهر. این شخص از قول علمای بزرگ اهل سنت مطالب را جمع آوری کرده. از جمله مطالبی که در این کتابش بیان میکنه، به نام شخصی است به نام دکتر ذهبی، از جمله مطالبی که در این کتابش بیان میکنه، یک زمانی هم یکی از وزرای در کشور مصر بوده، همین مسئله جاهل بودن خلفا هست به معنای ظاهری الفاظ قرآن. و همین مسئله که بزرگوار اینجا الله مقام بیان فرمودن را این شخص به عینه در این کتاب خودش از قول علماء بزرگ اهل سنت ذکر میکنه، در لفظ تخوف یکیش، در لفظ ابا یکی دیگرش و نمونه های دیگرش. عبارتش این است، میگه این را ابو عبیده ما اخرجه ابو عبیده فی الفضائل عن انس، ابو عبیده نقل میکنه در کتاب فضائلش از انس، ان عمر ابن الخطاب علیه لعنت الله قرأ علی المنبر و فاکهتا و ابا، روی منبر داشت قرآن میخوند، رسید به این آیه شریفه و فاکهتا و ابا، فاکهی که خب میدان میانی چونی میوه، رسید به این لفظ ابا، لفظ اب با مشدد داره، فاکهتا و ابا، در سوره عبس هست. فقال هذه الفاکهه قد عرفناها، گفت این لفظ فاکهه را، این را داره استاد سنی در بزرگترین جامعه علمی اهل سنت بیان میکنه از قول بزرگان اهل سنت. دومی خب با خودش گفت که لفظ فاکهه را که معناش را میدان یعنی چه، فمن اب، خب انسان معلوم میشه چقدر رسوایی هست که خودش داره بیان میکنه، خب تو که نمیدانی رد شو بگذر به آیه دیگرش برس. لفظ فاکهه را که میدانی معناش میشه، اما لفظ اب، اب یعنی چه، یعنی معنای ظاهری این لفظ را نمیدانه. آمده جای پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله، روی منبر رسول الله نشسته، قصد کرده حق وصی پیغمبر را صلی الله علیه و آله، میگه لفظ اب معناش میشه، معنی ظاهرش میشه. ثم رجع الی نفسه، بعد شروع کرد که با خودش خودگویی کردن روی منبر. فقال ان هذا له تکلف یا عمر، خب این تکلف چه، خودت را به سختی میاندازی، نمیدانی چه میشه. اینجور رسوایی خودش را اینجا بیان کرد. این یک ماجرایی که از خلیفه دوم بیان میکنه، باز در ادامش میگه و ما رویه من ان عمر کان علی المنبر، در جای دیگر این خلیفه دوم باز روی منبر، فقرأ او یأخذهم علی تخوف، که بزرگوار اینجا ذکر فرمودن، رسید به این آیه شریفه که در سوره نحل هست، او یأخذهم علی تخوف، تخوف یعنی کم کم گرفتن یک قومی را، عذابی که دانه دانه اینها را کم کم تدریجا خدا اینها را میگیره تا ریشه‌شون را نابود میکنه. این معنای تخوف. رسید به این لفظ تخوف. ثم سأل عن معنى تخوف. بیچاره رسوا اینجا دید که خب معنی ظاهر آیه را نمیدانه. روی منبر که نشسته بود سوال کرد از مردم، آقا کسی میدانه معنی لفظ تخوف یعنی چه؟ من نمیدانه. معنی ظاهر یک لفظ را این شخصی که ادعای خلافت و وصایت برای رسول خدا میکنه صلی الله علیه و آله، نه تفسیرش را نه معنای باطنش را، معنی ظاهرش را نمیدانه. ثم سأل عن معنى تخوف فقال له رجل من حذیل التخوف عندنا التنقص. مردی پا شد از قبیله حذیل و شعری را برای او خواند که شعرش را در اینجا ذکر میکنه. گفت تخوف لفظ ظاهرش، معنای ظاهرش به این معنا است. پس خلفایی که، رؤسایی که به اتفاق شیعه و سنی حتی معنای ظاهر، معنای ظاهر الفاظ قرآن را نمی دانستن، چه برسه به معنای باطن، چه برسه به آیات متشابهه، اینها به اتفاق شیعه و سنی حامل کتاب خدا روی زمین، عالم به معنای کتاب خدا روی زمین نبودند. پس اینقدر به این طور خدای متعال حجتش را واضح و بیان و آشکار فرموده. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.